ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم. ثانیه هاییست که در ایران وارد بامداد یک شنبه 26 شهریور 1396 خورشیدی شدیم. نیمه شب شما در ایران بخیر باشه. از هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید بهتون درود میفرستیم. همراه ما باشید. رضا جمالی هستم، مجله این مجله خبری که 35 دقیقه به طول خواهد انجامید. پیش از هر چیز با همکارم مهرداد میردامادی همراه میشیم و مشروع خبرها.
با سلام به شما شنونده گرامی. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که جنگنده‌های روسی اهدافی را در شرق رود فرات در نزدیکی دیر الزور بمباران کردند. بنابر اعلام پنتاگون، ارتش روسیه اطلاع داشت که در این منطقه نیروهای دموکراتیک سوریه و مستشاران ائتلاف مستقر هستند. در ادامه این بیانیه آمده است که چندین شبه نظامی در جریان این بمباران‌ها زخمی شدند. نیروهای دموکراتیک سوریه، ائتلافی از شبه نظامیان کرد و عرب که مورد حمایت واشنگتن هستند، در بیانیه‌ای تصریح کردند که نفرات آنان در منطقه صنعتی شهر دیر الزور هدف حمله جنگنده‌های روسی و حکومت سوریه قرار گرفتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی نظامی روسیه اعلام کرده که ارتش این کشور مسئولیتی در این حمله نداشته است. حیدر عبادی نخست وزیر عراق میگوید طرح اقلیم کردستان برای برگزاری همه پرسی استقلال بازی با آتش است. به گزارش رویترز، اظهارات نخست وزیر عراق پس از آن بیان می شود که پارلمان منطقه خودمختار کردستان روز جمعه طرح حکومت اقلیم برای برگزاری همه پرسی در 3 مهر ماه را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، آقای عبادی اظهار داشت که این همه پرسی می تواند دستاوردهای حکومت خود مختار کردها را به مخاطره اندازد. در همین حال یان کوبیس، فرستاده سازمان ملل به عراق، هم در نامه‌ای به مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان خواهان لغو همه پرسی استقلال و آغاز مذاکرات در این زمینه با بغداد شد. ایالات متحده، ایران، ترکیه و حکومت مرکزی عراق با برگزاری همه پرسی استقلال کردستان مخالفت کردند. عفو بین الملل با صدور بیانیه خواستار اقدام فوری در رسیدگی به وضعیت سلامت رضا شهابی شد که 38 روز است در اعتصاب قضا به سر می برد. در بیانیه عفو بین الملل با اشاره به وضعیت وخیم سلامت آقای شهابی گفته شده که وی نیاز فوری به مراقبت تخصصی پزشکی دارد. در این حال این بیانیه با تصریح اینکه وی زندانی سیاسی است خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی شده است. آقای شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، پیش از این با توصیه پزشکی قانونی با مرخصی درمانی از زندان آزاد شده بود. با این وجود وی 38 روز پیش با معرفی خود به زندان رجایی شهر و در اعتراض به اینکه باید 968 روز دیگر در زندان بماند اعتصاب قضا کرد. دادگاه ویژه روحانیت قم با صدور بیانیه اعلام کرد محمد رضا نکونام، روحانی منتقد، به 5 سال حبس، شلاق و خلع لباس محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، در اطلاعیه روابط عمومی دادسرای ویژه روحانیت قم به اتهام‌های آقای نکونام اشاره نشده، اما گفته شده که مراجع تقلید و کسانی که بزرگان حوزه خوانده شدند در جریان رسیدگی به پرونده وی نقشی نداشتند. محمد رضا نکونام پیشتر با ارسال نامه‌ای به دادستان قم به شکنجه روحی و جسمی در زمان بازداشت خود اعتراض کرده و گفته بود با زور از وی اقاریر و امضاهایی گرفته شده که هیچ یک به گفته او اعتباری ندارد و مورد تایید وی نیست.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. بزرگترین تفاهم اعتباری میان ایران و چین پس از برجام به ارزش 15 میلیارد دلار امضا شد.
این اعتبارهایی که کشورهای آسیایی به ایران میدن در ارتباط با امکاناتی است که ایران داره برای تأمین نیازهای این کشورها از لحاظ نفت و از لحاظ گاز در آینده.
درخواست روسیه از آمریکا برای ماندن این کشور در توافق هسته‌ای موسوم به برجام. ضبط گذرنامه محمد رسولوف کارگردان ناماشنای ایرانی در فرودگاه از سوی ماموران امنیتی.
امروز خواستن که ایشون خودشون رو معرفی بکنن به همین دادسرای فرهنگ و رسانه.
گزارشی خواهید شنید از افزایش دوباره ی آلودگی هوا در استان خوزستان. انتخاب محمد توسلی به عنوان سومین دبیرکل حزب نهضت آزادی ایران. خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی ایران و مدیران ارشد بانک توسعه چین روز شنبه یادداشت تفاهمی به مبلغ 15 میلیارد دلار برای اجرای چندین پروژه در ایران امضا کردند. همچنین در این زمینه یک شرکت سرمایه‌گذار دولتی چین موافقت خود را برای اختصاص 10 میلیارد دلار اعتبار به 5 بانک ایرانی اعلام کرده است. به گفته محمد خزائی معاون وزیر اقتصاد ایران، این قرارداد خط اعتباری نخستین قرارداد بزرگ ایران با چین پس از برجام است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، و ارزیابی او را درباره این تفاهم‌نامه بانکی پرسیدم. فریدون خاوند:
این تفاهم‌نامه در راستای گسترش روابط اقتصادی ایران هست با آسیا به طور کلی و به خصوص با چین که بزرگترین شریک تجاری ایران هست در آسیا. چینی‌ها نقش بزرگی رو میخوان ایفا بکنن در آینده اقتصاد ایران و به خصوص این نوع قراردادها قرار میگیره در چارچوب طرح بزرگی که معروف است به کمربند اقتصادی راه ابریشم، که این همون جاده قدیمی راه ابریشم هست که کوریدور مدرن ترانزیت تبدیل میشه از شانگهای تا برلین. و چینی ها به خصوص حساب باز کردن روی آینده روابطشون با ایران در دو عرصه مهم که همون نفت و گاز باشه. این موضوع رو هم باید در نظر گرفت که چین نوعی بازی دو جانبه رو با ایران داره. از یک طرف خواستار گسترش روابط مالی و بازرگانی و اقتصادیش به طور کلی با ایران است و از طرف دیگه متوجه است که این روابط به مناسباتش با آمریکا ضربه وارد نکنه.
آقای خاوند، الان این دست قراردادها چقدر میتونه به نفع اقتصاد ایران باشه با توجه به اینکه خب میدونیم که یک طرف قراردادی که الان بسته شده شرکت‌های چینی هستن و قرار هست که همین شرکت‌های چینی بیان در ایران و این پروژه‌های عمرانی رو اجرا کنن، یعنی به نظر میرسه که بخشی از همین فاینانسی که چین در اختیار ایران گذاشته دوباره برمیگرده به جیب شرکت‌های چینی میره. این در اینجا به نفع اقتصاد ایران هست یا نه؟
اصولا وقتی که کشوری به کشور دیگری اعتبار میده، این اعتبارها در رابطه با بنگاه‌های اقتصادی همون کشور هست. یعنی در ازای اعطای اعتبار، کشور اعتبار دهنده درخواست میکنه که این اعتبارها در بازار اون کشور به اجرا بیفته. کشورهای اروپایی هم در روابطشون با ایران از همین مسئله استفاده میکنن. ایران در روابطش همونطور که میدونیم بعد از برجام به خصوص از لحاظ بانکی و از همین لحاظ مسئله اعتباری در روابطش با کشورهای اروپایی دچار مشکل شده، با ایران همکاری نمی‌کنند از ترس مجازاتی که از سوی ایالات متحده آمریکا بر اونها اعمال میشه. چینی‌ها این محصولات رو ندارند و در عین حال هم چین و همینطور دیگر کشورهای آسیایی از قبیل مثلا کره جنوبی، اینها میخوان که از این فرصتی که اروپایی‌ها حضور ندارند در عرصه اعتباری با ایران استفاده کنند، جای اونها رو بگیرند. البته ایران ترجیح میداد که همین روابط رو با آلمان داشته باشه، با فرانسه یا با ایتالیا داشته باشه، منتها در حال حاضر همونطور که عرض کردم مسئله روابط ایالات متحده آمریکا هست با ایران. ایران در شرایط فعلی چاره ای نداره جز اینکه برای جبران عدم مشارکت بانکهای اروپایی روی بانکهای آسیایی حساب بکنه.
در این میان آقای خاوند، چقدر فاکتور نفت در موضوع قراردادهای بانکی ایران با این دست کشورها میشه اون رو مد نظر قرار داد. وقتی که ما میبینیم که بیشتر کشورهایی که به ایران الان وام دادن، مثل کره جنوبی، مثل خود همین چین، از مشتریان بزرگ بازار نفت ایران هستند.
ببینین، اصولا آسیا تبدیل شده به بازار اصلی نفت ایران و در آینده هم ایران حسابش این هست که از طریق صادرات نفت و به خصوص بعدن اگر امکاناتش در عرصه صادرات گاز هم افزایش پیدا بکنه، از این نظر بتواند برای این کشورها تبدیل به یک سرچشمه تأمین انرژی بشه. و به خصوص همونطور که عرض کردم، چینی ها خیلی روی این مسئله در مورد ایران به عنوان یکی از سرچشمه های تأمین انرژی چین حساب میکنند. طبعا در رابطه با همین موقعیت ایران در سطح انرژی هست که چینی ها یا کره ها قبلا به ایران اعتبار میدن، چون اگر ایران صاحب منابع نبود و اگر این کشورها به اینکه ایران میتواند این اعتبارها رو به هر حال تأمین بکنه بعدن از طریق نفت و گاز، هیچ وقت چنین اعتبارهایی در مورد ایران اعطا نمیشد. طبعا این اعتبارهایی که کشورهای آسیایی به ایران میدن در ارتباط با امکاناتی است که ایران داره برای تأمین نیازهای این کشورها از لحاظ نفت و از لحاظ گاز در آینده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بعد از گفتگوی اقتصادی با فریدون خواوند، استاد اقتصاد در پاریس، به یک گزارش مربوط به برجام میپردازیم. روسیه از آمریکا خواسته که توافق هسته‌ای با ایران را برهم نزند و از دید مقامات روس گفته شده که لغو برجام امنیت منطقه و نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را در جهان به چالش خواهد کشید. مسکو میگوید پایبندی تهران به تعهداتش، به تعهدات هسته‌ایش تاکنون کاملا ثابت شده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
نماینده روسیه در سازمان ملل تأکید کرد اجرای برجام توسط تمام طرف های این توافق فوق‌العاده مهم و به صلاح همه است. وسیلی نبینز با اشاره به نشست احتمالی وزیران خارجه 5 بلاوه 1 و ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفت پیام ما به آمریکا حفظ برجام خواهد بود. و افزود این نه تنها خواسته ماست، بلکه خواسته دیگر طرف های این توافق نیز هست و حتی کشورهایی که طرف این توافق نیستند سعی میکنند این پیام را به آمریکا برسانند. در روزهای گذشته مقامات روس به دفعات بر ضرورت حفظ برجام تاکید کردند، از جمله در پی دیدار روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سوچی اعلام شد از دید مسکو تهران کاملا به تعهدات خود پایبند بوده و از واشنگتن می‌خواهیم به تعهدات خود پایبند بماند. ظریف در حضور همتای روسش گفت
ما امروز تأکید کردیم که این یک توافق همه جانبه بین المللی و چند جانبه است و همه باید بهش متعهد بمونیم.
در واکنش دیگر سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت مسکو معتقد است توافق هسته‌ای با ایران نگرانی های جامعه بین المللی در رابطه با برنامه اتمی این کشور را رفع کرده، در حالی که نقض برجام حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به چالش خواهد کشید. همچنین میخائیل اولیانوف رئیس بخش خلع سلاح در وزارت خارجه روسیه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت
در حل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران پیشرفت خیلی خوبی حاصل شده. تمام مفاد برجام به صورت مستمر و موفقیت‌آمیز در حال اجراست و اگر پس از این پیروزی بزرگ اوضاع به وضعیت پیشین بازگردد به بنبست خواهیم رسید و آن وقت هیچ کس نمی‌داند چه اقدامی باید انجام داد. از بین بردن توافق هسته‌ای با ایران نابخشودنی است. طرف‌های توافق باید با درایت و حسن نیت به تمام تعهدات خود پایبند باشند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که همواره برجام را بدترین توافق ممکن خوانده، اخیراً اعلام کرد ایران روح توافق هسته‌ای را نادیده می‌گیرد و آمریکا چنین رویکردی را تحمل نخواهد کرد. همچنین رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن به بازنگری سیاست خود در قبال تهران ادامه می‌دهد و در صدد است نه فقط توانایی‌های هسته‌ای بلکه همه تهدیدها از سوی ایران را مد نظر داشته باشد. در تازه ترین واکنش نیز رابرت وود نماینده آمریکا در زمینه حل سلاح با اشاره به مقدمه توافق هسته‌ای که در آن آمده طرفین باید به شکل مثبت به صلح و ثبات کمک کنند گفت اگر فعالیت های موشکی ایران، حمایت از بشار اسد در سوریه و کمک به حزب الله و حماس و شورشیان حوثی را در نظر بگیریم، روشن است که ایران به هیچ وجه به تعهدات خود پایبند نبوده. ولادیمیر فیتین، کارشناس مسائل بین الملل میگوید دولت آمریکا به پیامدهای افزایش تنش با ایران فکر نکرده.
прежде всего доказательство того политического лавирования, которое испытывает и Трамп.
دولت آمریکا فکر میکند سیاست تنش‌زایی با ایران سازگار با خواسته های حامیان داخلی دونالد ترامپ و شرکای سنی آمریکا در خاورمیانه است. ایراد گرفتن از توافق هسته‌ای که بسیاری از مفاد آن دو پهلوست چندان دشوار نیست و سیاست ایران در منطقه نیز مشخصاً چالش برانگیز است. اما خروج آمریکا از برجام صرفاً باعث افزایش بی‌ثباتی در خاورمیانه و تفرقه میان کشورهای غربی خواهد شد. دولت آمریکا به این موضوع پی خواهد برد و بعید از تهدیدهای ترامپ و دولتش در قبال ایران جامعه عمل بپوشد.
شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران برجام را از موفقیت‌های بزرگ دیپلماتیک دانست و با تأکید بر پایبندی تهران به تمام تعهداتش گفت از اتحادیه اروپا انتظار داریم به آمریکا نسبت به پایبندی به تعهداتش در برجام فشار آورد و پیام قاطعی بدهد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما هاشم سباقیان قائم مقام دبیر کل و نایب رئیس شورای مرکزی نهضت آزادی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محمد توسلی به عنوان دبیر کل این گروه انتخاب شده است. در این اطلاعیه با اشاره به درگذشت ابراهیم یزدی و فعالیت‌های او در نهضت آزادی ایران تأکید شده که شورای این گروه در 14 اردیبهشت و پس از وخامت حال آقای یزدی محمد توسلی را به عنوان دبیر کل این حزب انتخاب کرده بودند. محمد توسلی سالها رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران بود و در سالهای گذشته چندین بار بازداشت شده است. او 79 سال دارد و اولین شهردار تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود. به این ترتیب آقای توسلی سومین دبیر کل نهضت آزادی پس از مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی است. در همین زمینه همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با مهدی نوربخش از فعالان نهضت آزادی در آمریکا ارزیابی رو او را درباره این انتخاب پرسیده است. مهدی نوربخش:
در زمان فریضی آجوچوی عزیز آقای مهندس توسلی انجام وظیفه میکرد، ولیکن الان در یک انتخابات آزاد در شورای مرکزی نهضت آزادی در ایران این رسمی شد و در زمان بیماری های آجوچوی عزیز مهندس انجام وظیفه میکرد به اون سمت.
با توجه به تصمیماتی که گرفته شده و میگید که در یک انتخابات آزاد بوده، در دوره ایشون آیا تحولی هدف قرار گرفته شده برای این دور از فعالیت نهضت آزادی با توجه به اینکه الان ایشون بعد از مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی سومین دبیر کل این سازمان 56 ساله است؟
بحثایی دارد میشه. نهضت میدونه که یه سازمانیه که به لحاظ قانونی به هر بار شناسایی نشده، شخصیت قانونیش تشخیص داده نشده. تمام بحثم در طول این چندین سال این بوده که نهضت برای حجت در صحنه است نه برای قدرت، و دوستان فکر نمی کنم که در شرایط فعلی تغییری در این داده بشه. هنوز بحثای مفصلی در این رابطه نشده، ولیکن نهایت کوشش این خواهد بود که نهضت به راه بزرگان خودش ادامه بده، به همون روشی که اونها داشتن، روشی که التزام به قانون اساسی و مبارزه قانونی رو ادامه بده به هر شکلی که امکان پذیر هست.
منتقدان احزابی که از دهه 30 و 40 هجری شمسی باقی موندن، گاهی وقتا دیده شده که در مورد نهضت آزادی و بعضی از دیگر احزاب اون دوره گفتن که این احزاب به شکل مدرن عضوگیری نمی کنن و حالت هیئتی دارن. آیا در دوره‌ای که آقای توسلی دبیر کل هست از این به بعد فکر به حال این نوع انتقادات شده؟
والا این انتقاد به نظر من انتقاد به جایی نیست، به خاطری که نهضت اصلا با هیچ حزب سیاسی دیگه قابل مقایسه نیست، به خاطری که بعد از انقلاب بسیار زودتر از بسیاری از این احزابی که امروز یا انتقاد میکنند یا خوش رو اصلاح طلب میدونن، نهضت آزادی پا به عرصه اصلاح طلبی گذاشته و کارنامه مشخصی هم داره: مخالفت با جنگ، مخالفت با گرفتن سفارت، مخالفت با اعدام های 67. و وقتی یه سازمان یه همچی کارنامه‌ای داره، نمیتونید مثل احزاب دیگه‌ای که دولت میرن کارنامه میگیرن، میرن پرونده میگیرن، کارشون انجام میدن، نمیتونه اونجوری عمل بکنه. اینه که این انتقاد به نظر من انتقاد اصلا واردی نیست. نهضت درون خودش کارش انجام میده، هیچ هم لزومی نداره حالا نمیدونم یا افرادش آفتابی بکنه یا این بحثو. نهضت الان در اون مقام نیست، کارشو داره انجام میده و ما هم بسیار راضی هستیم به اون کاری که تا الان صورت گرفته.
مثلا آیا نگاه تازه‌ای به عضوگیری جوانان یا زنان و بانوان داره یا نه؟ چون اینم یکی از انتقادات دیگه‌ای بوده که قبلا درباره نهضت آزادی مطرح شده.
ولی درون نهضت جوان و بانوان زیاد هستن، چون که بعضیا نمیبینن این چهره ها رو بیرون، به خاطر که نهضت یک سازمان قانونی به اون تعبیر حالا دولت نیست. دوستان کم لطفی میکنن در این رابطه. اینه که نهضت آزادی همیشه این توجه داشته، بسیاری میدونن که چقدر حزب دموکراتیک هست و چقدر بانوان و جوانهایی مثل عماد بهاور، مثل بقیه دخیل هستن در اوضاع و احوال نهضت آزادی. اینه که این انتقادم به نظر من از کسانی بیشتر برمیخیزه که توقعی دارن از یه سازمانی که قانونی شناخته نمیشه در عرصه فعالیت بیاد خودشو نشون بده. چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.
آیا در دوره تازه‌ای که محمد توسلی در مقام دبیرکل نهضت آزادی ایران قرار گرفته، بخش خارج از کشور فعال‌تر خواهد بود؟
حالا ما خودمون فعال نهضت خارج کشوریم. هیچ وقت هیچ محدودیتی برای فعالیت‌های خارج کشورمون ندیدیم و اون کاری که باید تا الان انجام بدیم انجام دادیم و فکر می‌کنم که با اومدن آقای توسلی هم همون فعالیت‌ها ادامه پیدا می‌کنه و چیزی در محتوای فعالیت‌های ما تغییری حاصل نمی‌شه. ما اون کاری که باید انجام بدیم برای کشور خودمون، برای روند دموکراسی در کشور، دفاع از زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق مردم، این کار رو ادامه خواهیم داشت بدون اینکه هیچ وقفه‌ای درش ایجاد بشه.
مهدی نوربخش از فعالان نهضت آزادی در آمریکا بود و در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان ارزیابی داشت به انتخاب محمد توسلی به عنوان دبیرکل جدید نهضت آزادی ایران. اما کاوه فرنام، تهیه کننده فیلم سینمایی لرد، به کارگردانی محمد رسولوف در گفتگو با رادیو فردا تأیید کرده که گذرنامه آقای رسولوف به هنگام ورود به ایران در فرودگاه ضبط شده است. همکارم هومن عسکری در گفتگوی تلفنی از آقای فرنام پرسیده جزئیات بیشتر این خبر رو، پرسیده که با هم بشنویم.
یه مقدار کلا برای خود ما مبهمه که چرا این اتفاق افتاده و واقعا نمیدونیم قضیه چیه و امروز ایشون یه احضاریه گرفتن که به دادگاه فرهنگ و رسانه خودشونو معرفی کنن. البته میدونید در مورد آقای رسولوف این قضیه سابقه داره. یک بار سال 88 ایشون دستگیر شدن با اتفاق آقای پناهی و با قید وثیقه آزاد شدن. مجددا بعد از فیلم دست‌نوشته ها توی فرودگاه این اتفاق افتاد و لوازم شخصیشون و گذرنامه‌شون رو گرفتن. خب بعد از یه مدتی مشکلات برطرف شد و الان هم ما هنوز نمیدونیم که آیا این به خاطر فیلم لرد یا به خاطر قضایای گذشته است و هنوز برامون واضح نیست. چون تا قبل از اینم بعد از نمایش لرد تو کن آقای رسولوف دوبار رفتن ایران و برگشتن بدون هیچ مشکلی.
شما با آقای رسولوف کی صحبت کردید؟
من آخرین صحبتی که با ایشون کردم همین امروز صبح بود. صحبت نکردیم، از طریق این اپلیکیشن های به اصطلاح روی اسمارت فون با هم تماس داشتیم و با هم یه خود گپ زدیم.
و اینطور که ایشون گفتند توضیحی ندادند مقام های امنیتی درباره دلیل ضبط گذرنامه‌شون.
نه، هیچ توضیح خاصی ندادن به غیر از این که امروز خواستن که ایشون خودشونو معرفی بکنن به همین دادسرای فرهنگ و رسانه و میگن ما هم نمیدونیم آیا این به خاطر نمایش فیلم لرد، برای اینکه در مورد لرد هیچ مشکل خاصی نباید وجود داشته باشه. ما مجوز قانونی ساخت فیلمو داشتیم، برای فیلم رو به جشنواره فجر ارسال کردیم و بعد از اون هم چندین بار اقدام کردیم برای اینکه اجازه پخش و نمایش فیلم در ایران رو بگیریم. برای همین بعید میدونم که این مسئله حساسیت خاص جدیدی داشته باشه و به خاطر اون باشه. به هر حال بعد منتظر بمونیم تا ببینیم چی میشه. ولی مسئله‌ای که برای ما خود نگران کننده است الان اینه که لرد مرتباً توی جشنواره بین‌المللیه و تا آخر امسال بدون اقراق شاید ما سیت جشنواره بین‌المللی باید بریم و عدم حضور آقای رسولوف به عنوان کارگردان و نویسنده این فیلم در این جشنواره‌ها یه مقدار سوال برانگیز خواهد شد.
از مسئولان جشنواره‌ها کسی مطلع شده و آیا واکنشی نشون دادن؟
هنوز من چی نگرفتم حقیقتش و امیدوارم تا قبل از اینکه به اولین نمایش‌های بین‌المللی برسه که تا 10-12 روز دیگه ما یه نمایش داریم این مشکل حل بشه و ایشون بتونن از ایران خارج بشن. هیچ اتفاق غیرقانونی در ارتباط با این فیلم نیفتاده.
10-12 روز دیگه چه نمایشی خواهد بود؟
اولین جشنواره توی اروپا هستش، توی کشور بزرگی است. اسمش رو اسم جشنواره نگم، ولی 11 اکتبر ما اولین اکران توی یک جشنواره بزرگ بین‌المللی رو توی شروع داریم.
کاوه فرنام تهیه کننده فیلم سینمایی لرد بود و از جزئیات بیشتر چگونگی ضبط گذرنامه محمد رسولوف کارگردان این فیلم با همکارم هومن عسکری گفتگو میکرد.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
شنونده مجله نیمه شب هستید. ساعت 25 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
من یک پیرزن هستم، توی ایران دارم زندگی میکنم با هزار بدبختی. دردم زیاده، نمیدونم کدوم یکیشو بگم. دوا میخری ناجور، نور میخری ناجور. اون را آقای سید حسن نصرالله مال لبنان، ایشون اون را با لبخند به ما بگه همه چیه من از ایران میاد به لبنان. آیا وقتی که من باید احتیاج دارم به من برسن یا به لبنان برسن؟ اینقدر درد دارم که نمیدونم بگم.
خطاب من به تمام جوانان ایران هستش. میخواستم بگم که اگر از تغییر شرایط سیاسی یا سرنوشت اجتماعی اقتصادی و فرهنگی خودتون ناامید شدین، نگران نباشید. ما با یه حکومت فاشیستی هیتلریست مواجه هستیم که به هیچ چیز اعتقاد نداره و به هیچ اصلی هم پایبند نیستش. بنابراین اگر ناامید شدین بهتره که مسائل سیاسی رو دنبال نکنید. بگه این کارو میتونید به این راهروهای آپارتمان ها رو تمیز کنین، تی بکشین، دیگه به احوال سیاسی گوش نکنین، چون این رژیم با وقاحت میخواد ماندگار بشه. با هر زور و با هر بهانه‌ای میخواد مردم رو سرکوب کنه و از بین ببره.
ارتش نجیبی که از بین خانواده های واقعا سالم برای این کشور انتخاب شده بودند، وقتی دیدن مردم ایران دوست دارن که شاه بره و آقای خمینی بیاد، مقاومتی نکردن، اسلحه رو گذاشتن رفتن به پادگان ها و مردم پادگان ها رو غارت کردن، سلاحاشون هم بردن و بعد شعار میدادن ارتش به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی. من که یکی از همون سربازای قدیم هستم خیلی بهم بر میخورد. ما اگر غیرت نمی داشتیم که به ارتش نمی رفتیم، قاچاقچی می شدیم، سیگار وارد می کردیم. الان خوشبختانه نمردم و دیدم که بخشی از همین مردم ایران شعار دادن دولت به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی. 10 ماه دویدیم فقط دروغ شنیدیم. روحانی رأی ما رو پس بده. این صدایی که از بخشی از مردم این کشور شنیده میشه. خدا رو شکر که زنده موندم و دیدم که ما بی غیرت نیستیم. افرادی که ادعای غیرت میکنن امروز از طرف مردم بی غیرت خطاب میشن. جای شکرش باقیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما میزان گرد و غبار در هوای برخی مناطق استان خوزستان بار دیگر افزایش یافته و در شهر اهواز به بیش از 8 برابر حد مجاز رسید. بروز پدیده گرد و غبار در استان خوزستان طی سالهای اخیر به ایجاد مشکلاتی برای شهروندان این استان از جمله ناراحتی تنفسی و قطع برق منجر شده. بیشتر بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان صبح روز شنبه اعلام کرد که میزان گرد و غبار در شهر اهواز به بیش از 8 برابر حد مجاز رسیده است. حد طبیعی ذرات معلق در هوا 150 میکروگرم بر متر مکعب است که صبح شنبه این میزان در هوای شهر اهواز بیش از 1200 میکروگرم بر متر مکعب اندازه گیری شد. به گفته شهریار عسکری، رئیس روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، میزان گرد و غبار در هوای شهرهای دسپول و شوشتر هم در روز شنبه به بالاتر از حد استاندارد رسید. کوروش بهادوری، مدیر کل هواشناسی استان خوزستان، هم اعلام کرده که به دلیل وجود گرد و غبار دید افقی در اهواز، شادگان و بوستان به 1000 متر کاهش یافته است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه در تهران، درباره این میزان از آلودگی میگوید:
ریزگرد و یا گرد و غبار وقتی که 8 برابر استاندارد میرسه، یعنی که شما در هر نفس تعداد زیاد از این ذرات رو استنشاق میکنه. ذراتی که زیر 2.5 میکرون هستن عمل تنفس رو دچار اشکال میکنن، که به خصوص برای افراد پیر، به خصوص برای کودکان و یا کسانی که بیماری های تنفسی و قلبی دارن، اینها بسیار مضر و حتی کشنده است.
مدیریت بحران استان خوزستان هم روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای ضمن هشدار درباره تغییرات جوی در این استان، از جمله بروز پدیده گرد و غبار، وزش باد و بارش رگبار، از آمادگی همه دستگاه‌ها جهت پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی خبر داد. اما افزایش میزان گرد و غبار در هوای خوزستان موضوع تازه‌ای نیست و این استان سال هاست که با مشکل آلودگی هوا دست به گریبان است. سال گذشته افزایش میزان گرد و غبار در هوای برخی از شهرهای این استان به حدی رسید که صدها تن از شهروندان را به دلیل مشکلات تنفسی روانه مراکز درمانی کرد و به تعطیلی مدارس و قطع برق در بسیاری از مناطق منجر شد. اسماعیل کهرم میگوید پدیده گرد و غبار بیشتر منشأ خارجی دارد.
مثلا اینه که وقتی که یه بستری و یه منطقه بحرانی تولید ریزگرد هست، باد با سرعت 3-4-5 متر در ثانیه میاد اینو بلند میکنه، بر حسب جهت جریان باد و نیز بر حسب قدرت باد اینو پراکنده میکنه میبره. ما از روی آمار و مطالعات که از روی حرکت ذرات از ماهواره ها مشخص شده، میبینیم که حدود 85% از این ذرات از خارج میان. از کجا میان؟ از شمال آفریقا، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه، عراق. 15% بقیهش مال خودمونه.
سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم بارها تأکید کرده که حل مشکل ریزگردها زمان بر است و به همکاری سایر کشورهای منطقه نیاز دارد. با این حال برخی از نمایندگان مجلس و منتقدان دولت طی سالهای اخیر انتقادهایی را از عملکرد این سازمان مطرح کردند.
اینجا رادیو فرداست.
اما نوبت میرسه به گزارش ورزشی فریبرز غریب که اختصاص داره به بازی‌های والیبال جام قهرمانی قاره‌ها در ژاپن.
تیم ملی والیبال ایران با پیروزی مقابل ژاپن به رده سوم جدول رده‌بندی مسابقات والیبال جام قهرمانان قاره‌ها صعود کرد. شنبه در چهارمین روز رقابت‌های والیبال جام قهرمانان که در شهر اوزاکای ژاپن در جریان است، والیبالیست‌های ملی پوش ایران برابر میزبان به میدان رفتند که در نهایت در یک بازی 4 گیمه با حساب 3-1 به پیروزی رسیدند. بازیکنان ایران در ست اول میزبان را دست کم گرفتند و این ست را 21-25 واگذار کردند، اما در ست‌های دوم تا چهارم چهره واقعی خود را نشان دادند و به ترتیب 25-19، 25-20 و 25-14 چشم بادامی‌ها را شکست دادند. تیم ملی والیبال ایران در 4 بازی خود در رقابت‌های جام قهرمانان 3 بازیش را برابر ایتالیا، آمریکا و ژاپن برده و فقط یک باخت مقابل برزیل مدعی تیم اول جهان در کارنامه دارد. روز شنبه همچنین قبل از بازی ایران ژاپن 2 دیدار دیگر هم برگزار شد که تیانها برزیل 3-2 آمریکا را مغلوب کرد و ایتالیا 3-1 فرانسه را شکست داد. هفتمین دوره مسابقات والیبال جام قهرمانان قاره‌ها با حضور 6 تیم ایران، برزیل، ایتالیا، آمریکا، فرانسه و ژاپن میزبان در حال برگزاری است. در پایان روز چهارم، در حالی که فقط یک دور به پایان این بازی‌ها مانده، تیم ایران در جدول رده‌بندی در رده سوم قرار دارد که اگر همین رتبه را حفظ کند، والیبال ایران برای اولین بار در یک رقابت جهانی به روی سکو می‌رود. در جدول در حال حاضر دو تیم برزیل و ایتالیا بالاتر از ایران در رتبه‌های اول و دوم ایستاده‌اند. آمریکا، فرانسه و ژاپن میزبان هم بعد از ایران در ردیف‌های چهارم تا ششم جدول قرار دارند. فردا یک شنبه در روز پایانی مسابقات جام قهرمانان قاره‌ها تیم ملی والیبال ایران باید با فرانسه دیدار کند و در دو مسابقه دیگر آمریکا با ایتالیا و برزیل با میزبان ژاپن دیدار خواهد کرد. فدراسیون جهانی والیبال مبلغ 635 هزار دلار جایزه نقدی برای این رقابت‌ها در نظر گرفته. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه دیدگاه ها از دیگر همکارم فرین عاصمی باشید. ممنون، بدرود و خدا نگهدار.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
نزدیک به 40 سال است که واژه رجل سیاسی مانع از کاندیداتوری زنان برای پست ریاست جمهوری شده. شورای نگهبان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اعلام کرده بود که زنان می توانند برای کاندیداتوری ثبت نام کنند، اما بررسی موضوع رجل سیاسی هنوز در این شورا به نتیجه نرسیده است. در تاریخ جمهوری اسلامی تاکنون هیچ کاندیدای زنی نتوانسته در دور نهایی رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته باشد و صلاحیت همه ثبت نام کنندگان زن، البته بدون اشاره به زن بودنشان، توسط شورای نگهبان رد شده است. بر اساس اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری باید از میان رجل سیاسی و مذهبی انتخاب شود. اما تعریف رجل سیاسی و اینکه مصادیق آنچه کسانی هستند همواره مورد مناقشه بوده. اخیراً محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از شورای نگهبان درخواست کرده واژه رجل سیاسی و مذهبی در این شورا بررسی شود. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به موضوع رجل سیاسی و مذهبی، تعریف آن و موانعی که بر سر راه زنان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد پرداختم. با حضور دو کارشناس، فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس در دوره ششم، فعال سیاسی و فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، و حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه ساکن فرانسه. نسخه کامل این مناظره رو میتونید در وبسایت و تلگرام رادیو فردا گوش کنید. من فهم کنم که بد نیست ابتدای تعریفی از رجل سیاسی و مذهبی داشته باشیم. آقای فرشتیان، با شما شروع کنیم. دقیقاً واژه رجل سیاسی و مذهبی به چه معناست از نظر فقهی و حقوقی؟
رجل سیاسی از جهت فقهی و حقوقی تعریف خاصی نداره. یعنی این تعریف اعتباریه، بر مبنایی است که ما عرفاً تعریف میکنیم. من گمان میکنم رجل در حقیقت به معنای اینجا در این ماده قانون اساسی، در این اصل قانون اساسی، به معنای مرد نیست، بلکه به معنای فرد سیاسی، فردی است که سیاسی و مذهبی باشه. سیاسی یعنی در حدی که سیاستمداری باشه که توانایی اداره شغلی که به عهده او هست که در این موضوع مورد بحث ما ریاست جمهوری این رو داشته باشه، و مذهبی هم در حدی که عامل به مسائل مذهبی باشه. یعنی لازم نیست فقیه مذهبی باشه یا سیاستمدار دانشمند علوم سیاسی باشه. این هر دو تعریفاش عرفیه. من گمان میکنم اون نکته که مورد بحث شماست بیشتر همون کلمه رجل هست، که رجل هم من فکر میکنم مثل اروپا ما در زبان لاتین کلمه هم رو به کار میبریم، دو معنی داره. یه معنای مرد در زبان فرانسه و لاتین در برابر زن قرار میگیره، و یه معنا هم به معنای بشره، مثل حقوق بشر. دو و دولم که میگیم همون کلمه رو به کار میبریم، اما منظور ما حقوق بشره، نه حقوق مرد. اینجا جنسیت در نظر نیست، بلکه عنوان هم عنوان بشر بودن، فرد بودن. من فکر میکنم رجل سیاسی به معنای همون فرد سیاسی و مذهبی است.
خانم حقیقت جو، شما چه نظری دارید؟ فکر میکنید که این واژه رجل سیاسی و مذهبی اصولا به چه معناست؟
بله، منم آقای فرشتیان کاملا موافق هستم. واژه رجل بیشتر دلالت بر یک مفهوم عام داره. من اینجا میخوام مثلا از واژه چرمن استفاده بکنم که در انگلیسی شاید به دلیل اینکه در دوره‌های گذشته بیشتر در این مناسب سیاسی مردها حاکم بودن، ادبیات هم آمیخته با ادبیات مردانه بوده، ولی الان مثلا در سطح بین الملل سعی کردن این واژه رو یه مقدار تغییر بدن. مثلا دیگه از واژه چرمن خیلی استفاده نمیشه، از واژه چرپرسون استفاده میشه که دیگه جنسیت در اون به یه معنا متعلق صرفا به مردها نباشه، تا وقتی اگر رئیس یک جایی زن هست مشمول اون هم باشه. واژه رجل سیاسی هم به همین ترتیبه، یعنی بیشتر دلالت بر این داره که به شکل عام یک فردی که به لحاظ سیاسی و مذهبی فعال و شناخته شده هست، اون فرد بتونه به ایفای نقش مشخص بپردازه. این بحث در خبرگان قانون اساسی هم مطرح شد، ابعاد مختلفش دیده شد و همین دلیل هم خبرگان قانون اساسی از استفاده از واژه مرد خودداری کرد که شمولیت داشته باشه.
چرا هیچ وقت در مورد اینکه یک زن هم میتونه کاندیدای ریاست جمهوری بشه صحبتی نشده در قانون اساسی؟ یعنی هیچ وقت اشاره‌ای به زن بودن افراد نشده، فقط استفاده از واژه مرد رو ممنوع کردن؟
من برداشتم این نیست که در قانون اساسی استفاده از واژه رجال حکایت از این داشته که اگر زنان هم زمانی اتفاقی بیفته رئیس جمهور بشن شمولیت داشته باشه، به همین دلیل از واژه مرد استفاده نشد. همین که از واژه مرد استفاده نشد حکایت از این داره که بعضی از افراد نگاه چنین هم داشتن که زن هم میتوانه رئیس جمهور بشه، اونتها خب چون اعتبارش رو کم میدادن شاید به همین دلیل از واژه زن استفاده نکردن و خب میدونیم بعضی از علما هم مخالف هستن، بنابراین واژه رجال یک مفهوم عمومی تر داشته. شاید به همین دلیل هم هست که این شخص شورای نگهبان تا امروز این واژه رو هنوز تفسیر نکرده، به خاطر اینکه در واقع نمیخواد صرفا محدود به مردها بکنه این مسئله رو.
آقای فرشتیان شما چه نظر دارید؟ موافق هستید با خانم حقیقت جو؟ یعنی فهم میکنید صرفا به خاطر اینکه این واژه مرد رو برداشتن ممکنه که یک خواسته هایی وجود داشته باشه از توی بعضی افراد که خانم ها هم بتونن شرکت بکنن برای ثبت نام بکنن برای ریاست جمهوری؟
بله دقیقا همینجوری که سرکار خانم عیرجو اشاره کردن، دقیقا همینجوری. ببینید در هنگامی که مجلس خبرگان قانون اساسی این اصل رو داشت بررسی میکرد، اون مجلس ابتدایی خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی، همین مباحث دقیقا مطرح شد و اونجا برخی معتقد بودند که چون ریاست جمهوری نوعی ولایت هست، خانم ها حق ولایت بر جامعه و مردان رو ندارن. استناد میکردن بر رجال و قوامون علی النساء که مردان هستند که قیمومیت دارند و ریاست دارند بر زنان، نه زنان که توانایی ریاست داشته باشند. اگر به معنای ولایت توجه کنیم، طبیعتاً با این تعریفی که شد، ادعی در همون مجلس خبرگان قانون اساسی بر این باور میدن که ریاست جمهوری نوعی ولایت هست و ولایت زنان نمیتوانند این ولایت رو داشته باشند. همونجا برخی از نمایندگان پاسخ دادن نخیر، ولایتی که در جامعه هست به عهده ولی فقیه هست، ما ولی فقیه داریم، او ولایت داره، رئیس جمهور ولایت نداره، یک مدیر کارگزاره، مثل وزیر، مثل استاندار، مثل مدیر، مدیر کل. بنابراین یک کارگزار همانطوری که میتواند منع شرعی نداره که یک کارگزار خانم باشه، این منع شرعی هم نداره که این کارگزار ارشد یعنی ریاست جمهور هم خانم باشه. منتها در همون زمان برخی از مراجع بوم پیغام دادن که اگر چنین چیزی تصمیم بشه اینها به قانون اساسی رأی نخواهند داد، چون اونها ولایت نوعی برداشت ولایت میکردن که من گمان میکنم حتی برداشت اونها هم چندان صحیح نبود. اولا ریاست جمهوری ولایت نیست، ولی جامعه نیست رئیس جمهور، بلکه به نوعی وکالت هست. همچنان که وکیل میتواند مرد باشد یا زن باشد، همچنان ریاست جمهوری از طرف جامعه وکیله که یک امور اداره جامعه رو عهده‌دار باشه. و ثانیا حتی بر اون مبنای که حتی اگر ولایت باشه دیگه که الرجال قوامون علی النساء، چنین چیزی امروز مصداق نداره، چون همون آیه قرآن که ولایت مردان رو میگه که مردان قیم
هستند اشاره میکنه به ما فضل الله به خاطر آنچه که برخی از اونها فضیلت دارن برای خانم ها. فضیلت هم دو تا چیز در آیه اشاره میکنه، یکی فضیلت های جسمانی و دوم فضیلت اینکه نان آور خانه هست. هر دو این فضیلت ها امروز زیر سواله. اولا امروز بسیاری از زنان نان آور خانه هستند، بنابراین مردان به دلیل این فضیلت نان آوری رو امروز از دست دادن. و نکته دوم فضیلتی که جسمانی بوده برای مردان در اون زمان، مدیریت یک خانواده یک قبیله در اون زمان زور بازو می‌خواسته، یک فرد باید جنگنده رزمنده باشه و زور بازو داشته باشه بتونه دفاع کنه از حیثیت خانواده یا طایفه و قبیله خیش. اما امروز حتی برای دفاع از حیثیت خانواده قبیله طایفه شهر و کشور دیگه ما نیاز به زور بازو نداریم، نیاز به مدیریت فکری داریم که این مدیریت در برخی موارد ممکنه یک خانمی از یک آقای بسیار قوی تر باشه، همچنان که هست در دنیا ما میبینیم بسیاری از زنان میتوانند این منصب رو عهده‌دار باشند و کارکرد اونها نه تنها ضعیف‌تر از آقایونه، در برخی موارد به دلایلی قوی تر هست و زنان جدی‌تر دنبال اموری که مربوط به اونها واگذار میشه معمولاً جدی‌تر دنبال امور هستند. بعد در مجلس خبرگان خلاصه کنم در نهایت به یک بنبستی رسیدند نمایندگان مجلس خبرگان، اتفاقا واژه رجل رو به همین دلیل انتخاب کردند و ما یکی از مواردی که میتوان برای شرح قانون به او مراجعه کرد دکترینه. یعنی نگاه کنیم در اون مجلس خبرگان بررسی نهای قانون اساسی چه گذشته، اونا همه ضبط شده و مکتوب هست، در چند جلد مکتوبه. در اونجا در نهایت میگن ما امروز که زنی نداریم که آماده باشه برای ریاست جمهوری. واقعا اینجور بوده در سال 57-58، شاید جامعه هنوز این پذیرش رو نداشته و هنوز خانم‌هایی که میتوانستند عهده‌داری بشن هنوز تجربه مدیریت های کلان رو نداشتن. لذا در همون مجلس میگن ما امروز رجل سیاسی میگیم، میگذاریم که در آینده اگر بانوانی پیدا شدند که چنین توانایی رو داشتند و توانستند مدیریت کلان جامعه رو عهده‌دار بشن بتوانند این تفسیر رو باز بگذارند. یعنی دقیقا در مجلس خبرگان قانون اساسی این رجل گذاشته شد که هر دو جنبه رو در نظر بگیرند، هم مورد اعتراض علما قرار نگیرند، علمایی که در اون زمان مراجعی که در قم اعتراض میکردند، و همین که اگر روزی جامعه به اون مرحله رسید این فضا باز باشه بتوانند تفسیری انجام بدن که این تفسیر شامل مرد و زن بشه، که من گمان میکنم امروز پس از 40 سال جامعه در چنین وضعیتی است و با تفاصیلی که میتوان از همین رجال و قهرمانان الان نساکت شما میبینید که دقیقاً اون قیمومیت رو مردان از دست دادن و هیچ گونه ولایتی بر زنانشون حتی در خونه عملا ندارن. لذا من فکر میکنم با رجوع به دکترین زمان تصویب این قانون اساسی کاملا فضا مساعد و باز هست برای اینکه این تفسیر رجل هم به معنای یک فرد و به معنای یک بشر تفسیر بشه که هم از مرد و زن باشه.
خیلی متشکرم آقای فرشتیان. شما یه اشاره کردید به اینکه تا حالا این مسئله حل نشده، خانم حقیقت‌جو هم در صحبتاشون اشاره کردن. خانم حقیقت‌جو الان نزدیک 40 سال میشه بارها صحبت شده در مورد مسئله رجل سیاسی، هر بارم موقع انتخابات ریاست جمهوری دوباره این بحث پیش میاد که آیا زنها میتونن ثبت نام بکنن یا نه، و هیچ وقت جواب روشنی داده نمیشه. الان قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری هم صحبت شد که در حال بررسی هستن، الان دوباره آقای یزدی درخواست کرده که اصل 115 قانون اساسی رو تفسیر بکنن. فکر میکنید که چرا این همه سال طول کشیده و آقای فرشتیان اشاره کردن که خب اون موقع فضای ابتدای انقلاب بوده، چرا تا حالا هیچ پاسخی شورای نگهبان نداده و چرا این مسئله رجل سیاسی تا حالا تفسیر نشده در تمام این سالها؟
سوال خوبیه. من یه دلیلش رو این میدونم که جنبش زنان خیلی فعال نیست. درسته که تعدادی زن رفتن کاندیدا شدن، ولی هیچ وقت یک تقاضای جدی و اساسی نبوده. اگر که جامعه در شرایطی قرار بگیره که شورای نگهبان تحت فشار قرار بگیره، خب طبیعیه که شورای نگهبان هم در این زمینه تفسیر خودش رو اعمال میکنه. حسن ماجرا در اینه که شورای نگهبان هیچ وقت این واژه رو به عنوان مرد تفسیر نکرده. به نظر من این از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست، گرچه اگر شورای نگهبان یه روز یه چیزی رو تفسیر بکنه بعداً یه گروه دیگه ای از شورای نگهبان میتونن اون تفسیر رو عوض کنن، طور دیگه ای تفسیر بکنن. اما الان که در واقع فضای انتخاباتی نیست، 4 سال دیگه ما با انتخابات فاصله داریم، به نظر من الان شرایط خوبیه که این با نقاشه مورد بحث قرار بگیره و شورای نگهبان تفسیرش رو ارائه بده. در حال حاضر هم بالاخره تعدادی زن هستن. من در انتخابات قبلی یکی دو بارم مصاحبه کردم و گفتم چون مطرح شد که خانم نوبخت مورد اقبال هست در جناح راست،
خانم دستجردی
در واقع نگاه همین بود که شاید کاندیدا شدن خانم دستجردی تکلیف این واژه رو هم روشن بکنه، به دلیل اینکه خانم دستجردی مورد اعتماد شورای نگهبان هست. میدونیم که شورای نگهبان در اکثر مواقع جناحی عمل کرده. متاسفانه الان این زمان هست، بالاخره تعدادی از زنان این آمادگی رو دارن که در حد ریاست جمهوری مطرح بشن و الان هم که دنیا عوض شده شاید شورای نگهبان این زمینه رو داشته باشه که این واژه رو بالاخره تفسیر بکنه.
خانم حقیقت‌جو چقدر فکر میکنید که حالا مثلا اشاره کردید به خانم وحید دستجردی، چقدر فکر میکنید که از طرف اعضای جناح‌های مختلف، جناح اصولگرا مثلا یا جناح اصلاح طلب حمایت نمیشن زنها؟ یعنی چقدر فکر میکنید که این کاندیدا شدن زنها بستگی داره به اینکه اینها معرفی بشن، حمایت بشن از طرف حزبشون؟
بله خیلی اهمیت داره. بالاخره اگر یک زنی خودش رو در اون جایگاه میبینه و از خرد و عقلانیت لازم برخوردار هست، طبیعی است که متوجه هست که صرف کاندیداتوری مسئله رو حل نمیکنه و بلکه باید حمایت جناحی شکل بگیره، کما اینکه در خصوص مردان هم همینطور هست. در دوره قبل شاید به دلیل اینکه جناح راست میدونست که ممکنه رأی نیاره، تصور میکرد که زنان یک عامل بسیار مهم در پیروزی آقای روحانی هستند، شاید یه بخششون این نگاهو داشتن که خب حضور خانم دست جردی میتوانه این زمینه رو فراهم بکنه که زنان اولا به یک زن رای بدن و این باید شکستن آرای آقای روحانی میشه. ولی بعدن که بحث آقای رئیسی جدی تر شد، خب همه رو بسیج کردن که دنبال یک کاندیدای واحد بگردن، بنابراین حضور خانم دستجردی هم بیمعنی میشد. در اینکه تو بحث ریاست جمهوری ما باید مصداقی بحث کنیم. در انتخابات بعدی هم فکر میکنم که جناح‌های سیاسی دنبال این باشن که یک زن رو کاندیدا بکنن. متاسفانه این واقعیتی از جامعه هست. ولی فارغ از این که یک زنی کاندیدا بشه و جناح‌های سیاسی ازش حمایت بکنن یا نه، این حق هست که تکلیف این اصل قانون اساسی روشن بشه، تبعیض زدایی بشه از زنان اجازه کاندیداتوری داشته باشن و تصمیم این که چه کسی رئیس جمهور بشه، جنسیت رئیس جمهور چی باشه، این رو باید باگذار کرد به ملت که تصمیم بگیرن به کی میخوان رأی بدن یا میخوان رأی ندن. بنابراین این بخش اینکه چه کسی رئیس جمهور میشه در حوزه اختیار شورای نگهبان نیست، مردم هستن که تصمیم میگیرن. شورای نگهبان طبق قانون اساسی موظف به تفسیر قانون اساسی و در اینجا باید تفسیری انجام بده که متناسب با عدالت باشه، چون یکی از ویژگی‌هایی که برای حضور در شورای نگهبان به عنوان فقیه ذکر میشه اینه که عدالت هم داشته باشه و خارج از عدالت خواهد بود اگر شورای نگهبان تفسیر رو بر این مبنا قرار بده که اساساً یک جنس لیاقت ریاست جمهوری ندارن، در حالی که ما میدونیم کتاب‌هایی نوشته شده توسط بعضی از علما که حتی ولایت یک زن رو حتی شایسته ولایت یک جامعه میدونن که بالاتر از ریاست جمهوری هست.
درسته، ولی خب فهم کنم یه مقداری هم به طور عملی امکان پذیر نیست با وجود شورای نگهبان. یعنی خب شما اگه ببینید الان اقلیت‌های مذهبی، قومی، گروه‌های دیگه اجازه کاندیداتوری ندارن. حالا بحث شیعه بودن یا سنی بودن مطرح میشه، بحث سکولارها مطرح میشه، بحث زنان مطرح میشه، بحث گروه‌های دیگه مطرح میشه. یه مقداری این تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان باعث میشه که عدالت آنچنان هم رعایت نشه.
بله، یک نکته مهمه. الان ما در واقع دو تا بحث رو داریم، یکی بحث مصداق هست، یکی بحث طبقه بندی و جنسیت هست. که شورای نگهبان چون در تفسیر تفسیر نگاهش بر مصداق نیست. تفسیر نگاهش بر اینه که چه چیزی متناسب با احکام اسلام. مبنای تفسیر شورای نگهبان اینه، این که یک زن یا یک سنی رئیس جمهور بشود مغایرتی با احکام و قوانین اسلامی نداره، چون همونطور که گفتم حتی برای بحث ولایت هم کتاب نوشته شده، ولایت زنان. بنابراین تفسیر شورای نگهبان در اینجا فارغ از مصداق باید تفسیر واژه باشه و عام باشه، و بحث این که مصداقاً یک جناح سیاسی از یک زن حمایت بکنه یا نه، بله متاسفانه اون مسئله دیگه ایست که هر کاندیدایی باید تک تک کاندیداها مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرن. اون موقع هم شورای نگهبان کاملا جنادی و سیاسی عمل میکنه. مثلا اگر جامعه در شرایطی قرار بگیره که جناح راست در شرایطی قرار بگیره که بهتر از خانم دستگیری نداشته باشن، اون وقت شورای نگهبان تایید میکنه. اگر که دنبال افراد دیگه باشن، خب شورای نگهبان تایید نمیکنه یا حتی ممکنه تایید بکنه. با اینکه دیدیم دیگه در گذشتم شورای نگهبان تعداد بیشتری کاندیداها رو از جناح‌های مختلف تایید کرده، ولو اینکه بعداً یک جناح سیاسی صرفاً از یک کاندیدا حمایت کرده.
بله خیلی متشکرم خانم حقیقت جو.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
فرشتیان، اگه بخوایم بگیم یکی از زنایی که بارها برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده، خانم اعظم طالقانی رو بعد نام ببریم. خانم رفعت بیات هم ثبت نام کردن، نماینده سابق مجلس. به نظر میرسه که از نظر شورای نگهبان مشکلی نیست که زنان ثبت نام بکنن، چون در این انتخابات اخیر هم گفته بود که کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری معنی نداره. به چه صورته؟ آیا رئیس جمهور فقط نباید بشن؟ یعنی موقع ثبت نام کردن مشکلی نداره؟ چون با توجه به اینکه هیچ وقتم به خاطر زن بودن نگفتن که کسی رد شده، ولی واقعیت چیه این وسط؟
شورای نگهبان بر مبنای مبانی فقهی کار میکنه، همچنان که در هنگام قانون اساسی مبانی فقهی مد نظر بود. البته همونطور که اشاره کردن نگاه سیاسی هم بی تأثیر نیست. شما اگر دقت کنید در سال حدود 40-41-42 در جریانات انجمنهای ولایتی ایالتی، خود شخص آیت الله خمینی یکی از اعتراضاتش این بود که چرا خانم ها هم حق رأی دارند و چرا خانم ها می توانند کاندید بشوند. به عنوان یک فقیه ایشون اعتراض داشت به اینکه خانم ها می توانند کاندیدا بشوند و می توانند رأی بیارند. اما 15-16 سال بعد در جریان انقلاب ما می بینیم خود آیت الله خمینی و شاگردان و هوادارانشون کاملا تغییر عقیده دادن. یکی از عوامل پیروزی انقلاب رو ورود خانم ها به تظاهرات و ورود خانم ها به خیابون ها دونستن و این کار رو نه تنها خلاف شرع بلکه وظیفه شرعی خانم ها دونستن در اون مقطعی که بیان تو خیابون. و بعد هم برای رأی دادن خانم ها تشویق شدن به رأی دادن، برای کاندیدای مجلس شدن در حدی که حداقلی حتی در همون مجلس خبرگان یک خانم وجود داشت و بعدها در مجلس شورا حداقل تعداد اندک خانم ها وجود داشتن. یعنی این نگاه فقهی هم به مرور زمان تغییر پیدا کرده و رشد پیدا کرده. در عرض از سال 41-42 تا 57-58 یه تحول این چنینی ما شاهد بودیم. طبیعی است که الان هم پس از 40 سال از تصویب قانون اساسی شاهد چنین تحولی باشیم. طبیعی است که با این تحولی که الان در جامعه ایجاد شده چنین امکانی هست. برای انتخاب ریاست جمهوری کاندیدا شدن در قانون ایران هیچ شرط مهمی وجود نداره. خیلی ها کاندید میشن. یعنی تا اینجا اهمیتی نداره که چه کسی کاندید میشه یا نمیشه. مهم اینه که بعد چه کسی صلاحیت او تایید میشه. کنش خانم اعظم طارقانی بسیار کنش به نظر من مثبتی است در جامعه، که ایشون علارغم این همیشه اعلام حضور میکنه و این کنش ها باید در جامعه بیشتر بشه. چون انگامی که آقایون نیاز به رأی خانم ها دارن، خانم ها رو به صحنه کشونن و انگامی که رأی تموم میشه خانم ها فراموش میشن. به نظر من یک از راه ها امروز مطالبه از آقای روحانی است از ریاست جمهوری. به هر حال باید خانم ها رو به عنوان وزیر هم معرفی میکرد، اما ایشون محافظه کاری کرد و خانم ها رو نقشی که باید داشته باشن به عنوان وزیر کسی رو معرفی نکرد. به نظر من این مطالبه باید زنده باشه. خانم ها همچنان به این مطالبات باید ادامه بدن. اگر خانم ها خودشون به این مطالبات ادامه بدن در بین آقایون، حتی در بین فقیهان، فقهایی مثل آیت الله منتظری یا امروز آیت الله ثانی، اینها هم نظر مثبت دارند. و یعنی اینجور نیست که فقط یک نگاه فمینیستی باشه و احیانا با مبانی دینی در تعارض باشه. یعنی این نگرانی باید برطرف بشه. من فکر میکنم کنشگران اجتماعی اون کاری که باید بکنن این مطالبات رو افزایش بدن. از همین دولت کنونی باید مطالبات رو خواست و در جامعه هم باید دو تا نگرش کاملا عوض بشه. یکی نگرش جنسیتی که به خانم‌ها وجود داره به عنوان جنس ضعیف‌تر، این نگرش جنسی در فضای جامعه باید کاملا از بین بره. یعنی دیگر ما هنگامی که به مدیر به کارگزار نگاه می‌کنیم، جنسیت او نباید برای ما اهمیت داشته باشه که مرد است یا زن است، مذکر است یا مؤنث است. نکته دومی که باز باید در جامعه روش کار بشه و کارهایی هم شده و باید تداوم پیدا کنه، در بحث قیمومیت یعنی ریاست، مردان این گونه ریاستی در زنان ندارند. یعنی مرد بودن ریاست نمیاره. این رو باید از محیط خانه شروع کرد. در محیط خانه اینکه مردان رئیس بر زنان هستند، این امری است که امروز مصداق نداره و باید این هم کاملا نگاه جامعه عوض بشه. یعنی از خانواده باید شروع کرد. اگر نگاه ما از ریاست و مرموسیت به نگاه دو شریک زندگی تغییر پیدا کرد، ما میتوانیم این نگاه رو سرایت بدیم به جامعه و امیدوارم روزی همین شورای نگهبان هم چه بسا بتواند با این تحولات فقهی که ایجاد شده در طول این 40 سال، امروز پس از 40 سال هم میتوانیم برسیم به جایز بودن، کاملا مشروع بودن حتی از جهت فقهی، که خانم ها بتوانند کاملا بشن و صحیح و صلاحیت بشن.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، خانم فاطمه حقیقت جو نماینده سابق مجلس و آقای حسن فرشتیان حقوقدان، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.
اینجا رادیو فرداست.